بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمان خوشم چون تو یار ناز منی، قمار دل به تو بازم که دل نواز منی. وقوف دل که به کوی تو مستدام افتاد، طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز منی. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان علاقمند و همراه برنامه خوب معرفت، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز، مخصوصا لیالی قدر، در محضر استاد هستیم. جلوه های از رشحات و جلوه های از عظمت ماه مبارک رمضان، مخصوصا لیالی قدر، رو در محضر استاد پی میگیریم. حضرت استاد، ما رمضان یک ظرفی است که لیلة القدر در او واقع شده است. خود لیلة القدر شبی است که قدر در او قرار گرفته است. باز در این درون نزول قرآن را داریم، عظمت قرآن در او نازل شده است. در ادامه سوره قدر تنزل الملائکه و روح داریم، فیها به اذن ربهم، حتی مطلع الفجر. خب این همه مقدمات فراهم شده است و ملائکه و روح، که روح هم به تعبیر بسیاری از مفسرین طایفه ای از ملائکه هستند که با هم نازل می شوند، که چه شود؟ که یه چیزی طلوع کند، یعنی در وجود انسان یه چیزی را بزاید، در واقع از اون متولد بشه، با اون مطلع فجره. این فرایند رو در واقع یک مسیر سیر و سلوک در ماه مبارک رمضانه که ما هم در جلسات پیش به زوایای از اون پرداختیم. حالا رسیدیم به اینجا، چه چیزی میخواد از انسان متولد بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب همطور که اشاره کردید، در این آیات بینات دو تا مفهوم خیلی اساسیه. یکی لیل، شب، و یکی طلوع، مطلع فجر. یعنی لیل استتار غیبی و طلوع فجر و ظهور روز تجلی معرفت.
تجلی معرفت،
بله، تجلی معرفت روشنایی روز نهاره، طلوع فجر مطلع فجر صبح صادقه، لیلم لیل استتار غیبه. این دو واژه کلیدی است، این دو تا مفهوم خیلی معنی داره. از سرچشم غیب که به لیل تعبیر شده، لیل استتاره، مخزن غیب. لیل استتار یعنی پوشیده است، پنهانه، کنز مخفیه. کنز مخفی یعنی گنج پنهانه. حالا اینا تعبیرات مختلفه، در بعضی ها کنز مخفی گفت، کن تو کنزن مخفیین و احباب تو ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف، یا لیل استتاره. و به هر صورت از یک، یا مقام باطنه، این همه فرقی نمی کنه، چه مقام باطن بگی در مقابل ظاهر، چه کنز خفی و کنز مخفی بگی، چه لیل استتار بگی، از یک مخزنی میاد و در یه مطلعی ظاهر میشه که اون روز معرفت، نهار معرفت، آگاهی، آشنایی با حقایق.
میشه گفت که فرا چکیده عقل و عشق، یا همه معرفت ها منجر میشه به این طلوع، یعنی تجلی معرفت.
دقیقاً، حالا عرض میکنم که دقیقاً نقش اول رو البته در این جریان و در این ماجرا عقل داره، و عقل و عشق و محبت، عقل و محبت که همو عشق باشه، محبت همو عشق. کلمه عشق، شاید قبلا هم عرض کرده باشم، کلمه واژه عشق عین و شین و قاف در قرآن کریم به کار نرفته، در روایات ما هم نیامده، جز یک روایت که خیلی سندش هم مستحکم نیست. اما کلمه محبت در قرآن کریم به کار رفت. اشد حبا لله یحبهم و یحبونه، اشد حبا لله اشد بل. اینا کلماتی است که خب حبم در واقع همون عشقه، حب شدید، عشق یعنی حب شدید. نیست فرقی در میان حب و عشق، در حقیقت شام نبود جز دمشق. حالا منظورم این جریانی که به طلوع فجر میرسه، ماه مبارک رمضان ماه صیام است و ماهی است که ماه امساکه و ماه مناجاته، و در ماه مناجات و امساک، این امساک خیلی اینجا نقش داره. امساک یعنی چی؟ یعنی مجاری مشتهیات نفسانی بسته میشه. یعنی شما در یه مدت معینی از خوردنی ها و آشامیدنی ها، آمیزش های جنسی و کلیه مشتهیات امساک میکنی، یعنی این مجرا رو در واقع میبندی. این از جهت ظاهریش، از جهت باطنی هم باید که کینه و حسد و بغض و شیطنت و شرارت و اینا رو هم از خود دور کنی که اینا باطنیه. فقهیش هم که همین مفترات روزه که در کتب فقهی معین شده چند تاست، از اینا باید پرهیز کنی. معنویش هم اوناست که در کتب اخلاق آمده. در واقع وقتی شما امساک میکنی، امساک یعنی چی؟ یعنی مجاری ورود شیطان رو میبندی. توجه کنید چه عرض میکنم. شیطان از راه‌های مختلف وارد میشه به انسان، حالا یا وارد میشه یا از درون انسان فعال میشه. در هر حال محل فعالیتش، محل فعالیت شیطان نفس ناطق وجود انسانه، یعنی مجاری ورودش و فعالیتش بسته میشه. مثلا خوردنی ها، از طریق خوردنی ها شیطان میتونه خیلی آدم گول بده، از طرف دیدنی هاش، آشامیدنی ها، آمیزش های جنسی و و و و زاله، تمام اینا که مفترات روزه، اینا شیطان میتونه خیلی آدم رو از این طریق فریب بده. راه هاییست که شیطان فعالیتش زیاده و قدرتش و تسلطش بر انسان زیاد میشه و میتونه انسان رو فریب بدهد. در این ماه این راه ها بسته میشه. یک ماه کم نیست، یک ماه کامل این مجاری بسته میشه. وقتی این مجاری بسته میشه، اون خورشید حقیقت در دل انسان طلوع میکنه، مثل اینکه ابرها کنار میره. بسته شدن مجاری شیطان یعنی ابرها، تیرگی های شیطنت، تیرگی های ابلیسی، تلبیسی، اینا هی زدوده میشه. وقتی بسته میشه، این غبار، گرد، ابر، تیرگی، اینا میره کنار. اینا که رفت، خورشید حقیقت طالع میشه. خورشید حقیقت جایی نمیاد، در خورشید حقیقت مرکزش در درون انسان هست، اصلا انسان وصل به حقیقته. طلوع میکنه خورشید، مطلع فجر میشه. یعنی مطلع فجر یعنی وقتی که این غبارها کنار میره. پس این دو واژه که عرض کردم، لیل استتار و مطلع فجر که طلوع فجر باشه، روز حقیقت، روشنایی و آشکاری حقایق، انسان به بسیاری از حقایق آشنا میشود که اگر این کار رو نمیکرد امکان نداشت به اون حقایق آشنا بشه. ببین، حالا آشکاری حقیقت هم که بارها من عرض کردم خدمت شما، همون آگاهی به حقایقه و به حقیقت الحقایقه. آگاهی به حقیقت الحقایق یعنی تکمیل مراتب توحیدی انسان و قرب انسان به حق تبارک و تعالی. هرچه قربش بیشتر باشه، گسترش هستیش بیشتره، تا وقتی به غیر متناهی وصل میشه اصلا انسان. اینا حقایقه دیگه. این دو تا راه داره انسان برای کشف حقایق. یکی راه هاییست که ظاهری است، مثلا تحصیل علوم. تحصیل علوم خیلی شما به شما کمک میکنه در کشف حقایق، این نمیشه انکار کرد. حالا این علوم چه علوم ظاهری باشه، چه علوم باطنی باشه، چه فلسفه باشه، چه عرفان باشه، چه همین علوم، در هر علمی کشف یه حقیقتی است از طبیعت. هر تئوری فلسفی یک برداشتن یه پرده است از روی حقیقت. اینا فرق نمیکنه، در فلاسفه نقشی دارن در کشف حقایق. برای این فلاسفه نبودن ما خیلی کم داشتیم، خیلی نقش داشتن در عالم. علما هر کدوم نقش بزرگی داشتن، علمای تجربی، علمای ریاضی، هر کدوم به نوبه خودشون پرده رو کنار گذاشتن و به حقیقت رسیدن. اما اینا همه بیرونی است، یعنی در واقع انسان با تلاش فکری، با تلاش تجربی در راه علوم و تلاش فکری در راه فلسفه به اینها میرسه، تا حدودی هم موفق هست. اما یه راهی هست که راه باطنیه، اونجا از بیرون چیزی به درون شما نمیاد. شما مجاری رو میبندی، همون راهش که عرفا میرن. عرفا بیشتر سیرشون از این طریقه
باطنیه،
یعنی مجاری ورود شیطان رو میبندن. این سلوکه، سلوک یعنی حرکت هست، اما حرکت یعنی اول بستن راه شیطان به درون، به درون ما، که هر لحظه با ما حمله وره، چون شیطان یک لحظه غافل نیست. چون قسم یاد کرده. عجیب عجیب اینه که شیطان، این خیلی اینو ما باید بهش توجه کنیم، شیطان از روی هوس یا از روی سر تفنن به ما حمله نمی کنه، از روی تعهد به ما حمله می کنه. از روی تعهد داره. تعهدش چیه؟ گفته است که فب عزت کرد. این حکایتی که قرآن از قول او داره، از قول او داره حکایت من قرآن کریم برم. فب عزت کرد لاغوینهم اجمعین
الا
عبادک منهم المخلص. به عزت و جلال تو قسم و سوگند که من اینها رو گمراه خواهم کرد. لاغوینهم، اغوا یعنی گمراه، یعنی رو گمراهی خواهم کشوند همشون رو. لاغوینهم اجمعین، کلمه اجمعین تأکیده، یعنی همه رو حسابشون رو میرسم. این تعهد منه. تا کی؟ تا روز قیامت، تا روز واپسی. این کار منه، اصلا کار ابلیسینه، تفننی نیست، اون کارش حمله به انسان. خب ما یه قد غافلیم. خب وقتی ما غفلت داشته باشیم، اون قشنگ وارد میشه و هر کاری دلش میخواد میکنه. بنابراین ما باید این مجاری رو سد کنیم. حالا عرفا همین کار رو میکنن، مجاری ورود شیطان رو به روی خودشون میبندن. و یکی از راه های حالا مؤمنین، مردمی که حالا شاید به مقام عرفان هم نرسیدن، یکی از فرصت ها همین ماه مبارک رمضانه که ما این مجاری رو میبندیم و فرصتی است برای ما. این فرصتی به اسم ما میاد که مجاری ابلیس بسته میشه تا خورشید حقیقت از مشرق باطن ما طلوع کنه. از خورشید حقیقت مشرقش، یعنی شرقش هم باطن انسانه، از مشرق حقیقت طلوع میکنه و حقایق ظاهر میشه.
حالا یه تعبیر لطیفی دارد علامه سید حیدر آملی، ایشون لیل و نهار را دو زوج میگیره، یه خدا سبحان الذی خلق الازواج کلها، این شب و روز زوجن. اما از امتزاج این دو باید یه چیزی متولد بشه در مطلع فجر، و همون که فرمودید معرفت است، و این همه عوامل دست به دست هم میدهن که این متولد بشه. روزداری که هم تو فرمودید در واقع ریاضت، هم سد ورود عوامل غیر از بیرون میکنه و هم درون را، در واقع نقش ریاضت این، همطور که مادر 9 ماه ریاضت میکشه و فرزند رو در شکم خودش حمل میکنه. اما خیلی ها موقع زمان بار نهادن، وضع حمل، خیلی ها متولد یعنی بار نگرفتن از ماه رمضان. خیلی نکته مهمه، اونا هم عید ندارن. بنابراین کسی که این شرایطی که حضرت علی فرموده، یعنی هم ریاضت درون هم زیادت بیرون، اینا رو رعایت کرده است، بار میگیره، اون حامله عشق میشه که اونجا خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عشق می طلبی ترک خواب کن. یعنی اگر انسان حامله نشه، یعنی درد و دغدغه عشق پیدا نکند، خب این شب و روز هم برش می گذرد. و منتها یک امساکی که مولا فرمود، ای بسا روزدارانی که فقط دهنشون رو می بندن، هیچ فیضی از روزداری نمی بند. اما اگر بار گرفت، یعنی به برکت انوار قدسیه شب و روز ماه مبارک رمضان، ایشون درد زایدن بهش دست میده، اون دغدغه درش هست، تا که اصلا نزول ملائکه و ارواح هم برای همینه که بیان اسباب زایش و تولد این رو فراهم بکنن. این نشون میدم کنز مخفی، گوهر پنهانی که ما داریم، باید در این ماه در ما تجلی بکنه، همطور که حضرت علی فرمودی تجلی معرفت است. مولا امیرالمؤمنین هم خیلی زیبا فرمودن، ایشون که قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف قلیزه، که چه بشود برق الله لامیون کثیر البرق، که همون نور، اون نور معرفت در وجود این انسان طلوع بکنه. حالا سوال من از حضرت عالی اینی که جناب استاد، نمیتونیم نتیجه بگیریم که معرفت چه عقلی باشه چه شهودی باشه، یعنی چه اونانی که از راه عقل در این وادی میکوشن، چه اونایی که از راه عشق و شهود. اما ریاضت دریچه یه تولد معرفت است. میخوام از اینجا وارد بحث زهد بشیم که یکی از مقامات عرفانی است.
بله دقیقا عرض کنم که همینطور که فرمودید و قبلا خودم هم اشاره کردم، همینه که معرفت در انسان، که اصلا معرفت واقعی هم در انسانه، هیچ موجودی در این عالم از جهت مقام معرفت به پای انسان
نمیرسه،
حتی فرشتگان. سرش هم رو همین دو کلمه است که عرض کردم، لیل استتار و طلوع و آشکارگی روز. ببین وقتی شما اون کلام رو از مرحوم سید حیدر عاملی نقل کردید که زوجیت شب و روز، که خیلی حرف درستیه، خب تفاوت انسان با فرشتگان و ارتقاء مقام انسان همینجاست، چون باید این لیل رو پشت سر بگذاره، یعنی باید این موانع رو کنار بگذاره، چون موانع برای انسان هست. فرشته هم معرفت داره، فرشتگان دارای مقام معرفتی هستن، هر کدومشون یه مقامی دارن و در حد خودشون نسبت به حق تبارک و تعالی آگاهی دارن و معرفت دارن، اهل معرفتن فرشتگان، البته به سلسله مراتب در جایگاهی که هستن، هر کدوم مقام معلومی دارن، اونا هم یکسان نیستن تکوینن. برای این مقام هم زحمتی نکشیدن، خدا بهشون داده، موهبتیه دارن دیگه، روزم نمیگیره ملائکه، بله کف نفس هم نمی کنه، برای اینکه مشتهیاتی نداره، اصلا اقتضای نفسانی نداره، اصلا ابلیس کار به اون نداره، راه در وجود فرشته ابلیس راه نداره، اصلا راه نداره به اون. ابلیس گماشته شده بر وجود انسان، متاسفانه خوشبختانه، حتی من خیلی متاسفانه هم نمیخوام بگم. حالا چرا میگم خوشبختانه؟ برای اینکه به همین اندازه که خطر بر انسان ایجاد کرده، وقت عظمت انسان بیشتر میشه، چون اینجاست که به قول عطار دردمندی پیش میاد. شما با ریاضت، با مجاهدت باید سد مجاری ابلیس کنی، فرشته این ریاضت ها نداره، این مشکل اصلا با این مشکل روبرو نیست، مشتهیات نفسانی نداره، حسد نداره، حرص نداره، گرسنه نمیشه، آب نمیخواد، شراب نمیخواد، نمیدونم عرض کنم که این چیزایی که انسان دنبالش هست اون نمیخواد، خوردنی آشامیدنی نداره، به اصطلاح غرایز جنسی نداره. خب ولی انسان این را که داره محل ورود شیطانه و اون گمراهی هایی که از طریق شیطان و اون افراط هایی که انسان در این مسیر، چون در این مسیرها که عرض کردم انسان دچار افراط میشه، حالا اگه حد اعتدالم رعایت کنه که نداره، باید بکنه، ولی دچار افراط میشه، خودخواهی، خودپرستی، فرو رفتن در مشتهیات نفسانی تا بی نهایت، اینا خب حد کدوم انحرافه و صد راهه. اینجاست که انسان با ریاضت و همون کلمه زهدی، که زهد یعنی همین، زهد یعنی نه اینکه بری توی اتاق در رو خودت ببندی، حالا اون یه نوع زهد ظاهریه، زهد اینه که بتوانی از اینا یعنی صد راه کنی، یعنی مجاری شیطان رو ببندی. این سختی کار انسانه، مجاهدت یعنی این، اینجا باید مجاهدت کنی، یعنی تحمل رنج بکنی. اگر شما توجه داشته باشی، تفسیری که ابن سینا از عرفان میکنه همینه. ابن سینا در نمط نهم اشارات که بهترین توضیح رو برای مقامات عرفا و عرفانی داده،
بله،
و به قول کسی شارحی مانند فخرالدین رازی که بناش بر اینه که به ابن سینا اشکال کنه،
بله،
اون تصمیمش بود که از بای بسم الله تا تا اتمت کتاب اشارات به هر وسیله شده یه اشکالی به ابن سینا وارد کنه، مثل که عهد تعهد داشت. اما در اینجا وقت که وارد میشه، در اول نمط نهم میگوید الفضل ناشهدت به الاعداء، دشمن شهادت میده، میگه تا کنون هیچ کس نتوانسته به زیبایی ابن سینا، بدون گونه که ابن سینا توضیح مقام سلاک و عرفا رو داده، کسی به این زیبایی و قدرت نتوانسته این مسئله رو توضیح بده. این داره شهادت میده، میگه تا حالا کسی نتنه بود. و عجیب اینه، حالا اون موقع در قرن ششم حرف زده فخرالدین رازی و الان من دارم خدمت شما عرض میکنم، امروز که بیش از قرب هزار سال یا بیش از هزار سال از زمان ابن سینا میگذره و این کتاب اشارات نعمت نهم اشارات نوشته شده و شرح حال عرفاست، و توضیح داده که عرفان و معرفت یعنی چی، عابد یعنی چی، زاهد یعنی چی،
عارف یعنی چی،
عارف یعنی چی، اینو توضیح داده که از همین راه که عرض کردم توضیح داده. قرب هزار سال یا بیشتر از هزار سال همه عرفای بزرگ کتاب اشارات رو دیدند. من باور ندارم که عرفای بزرگ این کتاب رو ندیده باشند یا نخونده باشند، حداقل دیدند. من تا کنون ندیدم هیچ عارفی بیاید و یه ایرادی به ابن سینا بکنه و بگه این در توضیحی که اینجا عرفان درباره عرفان داده، خلون مسئله عرفان که توضیح داده، مرتکب اشتباه شده. تا کنون ندیدم هیچ عارفی ایرادی به ابن سینا بگیره. فخرالدین در قرن ششم این شهادت رو داد که بهترین توضیح تا حالا من الان دارم عرض میکنم خدمت شما. من ندیدم هیچ عارفی کوچکترین ایرادی در توضیح مقامات عرفانی به ابن سینا وارد کرده باشه، یعنی قبول کردن که درست گفته ابن سینا. حالا او چه گفته؟ همین که عرض کردم، اون میگه موانع که برطرف شد، عابد کسی است که موانع بعد وقت عابد عارف و عابد غیر عارف فرقش چیه، زاهد عارف و زاهد غیر عارف فرقش چیه، اینا رو هم قشنگ توضیح داده که حالا در فرصتی اگر پیش اومد من بیشتر توضیح میدم.
استاد شما به زیبایی از 99 جناب ابن سینا فرمودید. ایشون در مورد عارف زاهد نکته بسیار دقیق رو بیان فرمودن. ایشون معتقدن که کسی که دنبال معرفت هست به اینجا میرسد بدون ریاضت نمیشه به معرفت رسید. نکته دقیقی است. اما کسی از ابتدا ریاضت میگیشه نمیدونه دنبال چی میخواد بگرده، او رو بالا نمیبره. این معرفت هست که همه مراحل و منازل سیر و سلوک را پر میکنه. همون چیزی که قبلا فرمودیم در ماه مبارک رمضان، این انعقاد، این نطفه در وجود انسان تو قلبش منعقد بشه، این حرکت در وجودش ایجاد میشه. پس ریاضت یک اصله. در واقع ماه رمضان مستاق مقام ریاضته که حضرت عالی هم در جلسات گذشته فرمودید یک مرحله ریاضت عزلت است، یعنی دوری از غوغای خلق است. یه مرحله هم خلوت است، یعنی انسان از شواغل درونی خودش، از غوغای درونی خودش فارغ بشه. همین مراحل رو طی میکنه. بحث ما هم در ساختار سوره قدر همین بود، تا یه نوری در ما متولد بشه. برقون له و تاده کثیر و برقی که مولا فرمود، این نور همون نور معرفت است یا تجلی معرفت است. کسی که این طفل در اون متولد شد، عید فطر دارد. میخوایم اشاره هم به عید فطر بکن. حالا از رسول خدا سوال میکنن که نشانه این نور چیه، یعنی ما از کجا متوجه بشیم که به همچه مقامی رسیدیم. مولا در یک رسول خدا در یک حدیثی زیبا فرمود اذا دخل النور القلب انشرح و انفسح، باعث انشراح قلب میشه. باز گفتن علامت قیل ما علامت ذلک، باز علامت این انشراح چیه؟ فرمود که التجافی من دار الغرور و الانابت و الى دار الخلود و الاستعداد للموت. گوه این سه تا نشانه داره. اگه واقعا فهمیدی که دنیا بی خود معطل دنیا هستی، لطائف دنیا، لذایذ دنیوی در کام تو بیرنگ شد، شوق رفتن به سوی خدا در تو شعله کشید، شوق مرگ در تو به وجود آمد، معلومه که این نور در تو به وجود آمده، متولد شده، تو عید داری. حالا می‌خواستم با این مقدمه از حضرت عالی سوال بکنم، عید فطر یعنی رجعت به فطرت، این معنیش چیه؟ قبول دارید که عید فطر همون رجعته؟
دقیقا. ببینیم دو سه مطلب اینجا هست که باید روش تکیه کنیم. یکی کلمه ریاضت که شما به کار بردی و در همون نمط نهم اشارات هم که فرق بین زاهد عارف و زاهد غیر عارف و عابد عارف و
زاهد عارف
فعال میشه، مثلا همین. ببینین احکام شریعت اسم ریاضت روش نگذاشتن، ولی در واقع نوع ریاضت. این ارباب خلوت، ارباب سلوک در همه ادیان، مثلا ریاضت هندی، ریاضت مسیحی، این هر کدوم بر خودشون ریاضت هایی دارن. همین کسان که اهل سلوکن به نوعی یک ریاضتی دارن در همه مکتب های عرفانی. آیین مقدس اسلام همون شریعت رو ریاضت میدونه و در واقع اینو ریاضت برای همه مردمه. حالا گاهی ممکنه ساله که ریاضت های درونی دیگه هم داشته باشه، حالا اون بسیار خوب، حتی اونم به گونه ممدوحه که به حد بدعت نرسه. اگه چیزی بدعت باشه که ما نباید داشته باشیم. یعنی رعایت احکام شرعی، رعایت بر نماز، اوقات نماز، عرض کنم که انجام فرائض، روزداری و سایر احکامی که بر ما از ناحیه شریعت تعیین شده، اینا در واقع نوع ریاضته برای انسان. یه لجام است، یه لگام است که نفس رو انسان با اینا لگام، یعنی مهار میکنیم، ما با اینا نفس رو مهار میکنیم، یعنی یه تمرینه، یه تمرین الهی است. و راه سلوک حق تعالی بدون ریاضت نیم، هیچ کس نمیتونه بگه من بدون هر گونه ریاضت، بدون سلوک، بدون تربیت به مقامات عالی میرسم. این شدنی نیست و اصلا عظمت انسان در همینه که این راه سخته، این راه آسانه، کمالات آسان به دست نمیاد. اما البته اینجا نقش معرفت هم طور که خود اینا معرفت آور هست. ببین عبادت از عجایب عبادات اسلامی و الهی اینه که هم مسبوق به معرفت، هم ملحوق به معرفت. اگر این دو واژه رو من توضیح بدم، یعنی ما قبل از اینکه کار عبادی رو شروع کنیم باید این کار بر اساس معرفت انجام بدیم، یعنی قبلش معرفت داشته، ولی بی خودی انجام بدیم ارزشی نداره. مثلا به همین دلیل که همه فقها گفتن که اگر کسی در هر عبادتی، حتی کوچکترین عبادات، قصد قربت نداشته باشه، اصلا باطل، رسمان اعلام بطلان میکنن، این باطله. یعنی هر عمل عبادی از کوچکترین تا بزرگترین، از سختترین تا آسانترین، به قصد قربت باید بشه. قصد قربت یعنی چی؟ یعنی به قصد قرب به حق تعالی. قصد قرب به حق تعالی بدون معرفت نمیشه. اگه انسان حق رو نشناسه، مقام قرب رو نشناسه، سلوک رو نشناسه، که قصد قربت نمیفهمه یعنی چی. این خودش اینو معرفته. پس هر عبادتی مسبوق به معرفت یعنی چی؟ یعنی بر اساس معرفت به خداوند باید انجام بشه. پس این معرفت قبلا باید داشته باشه. ملحوق هم هست، حالا کلمه ملحوق صحیح باشه، هم مسبوق هم ملحوق، یعنی هم قبل از او باید معرفت داشته بشی ولو به اجمال، اما حالا که انجام دادی و اون ریاضت رو تحمل کردی، ماه رمضان رو تحمل کردی، روزها رو گرفتی، مجاری شیطانی رو بستی به روی خودت، این هم مقدمه یه معرفت دیگه است. یه معرفتی قبلا داشتی که انجام دادی و یه معرفتی به قول شما از این زائیده می شود که خود این مقدمه نوع معرفت دیگری است و دوباره اون معرفت مقدمه عمل دیگه است، دو مرتبه اون عمل زاینده معرفت دیگه است و همینطور این عمل و نظر. اینجا که عمل نظر هر دو لازمه، یعنی هم ما عمل میخوایم هم نظر میخوایم، هم معرفت میخوایم هم عمل میخوایم، این همطور متوالیان به دنبال هم میاد و پله به اینا پله های نردبان معرفته و انسان بالا میره. بعد چند تا علامت شما فرمودید، خب معلومه که این درسته، این علامت یعنی یکی الانابه،
تجافی از دار غرور،
تجافی از دار غرور از علامت ها حضرت فرموده که خیلی خیلی کلام عجیبی است. من میخوام عرض کنم در تفسیر کلام معصوم علیه السلام که علامته، از آثارش هم هست. یعنی کسی که به مقام معرفت بالا میرسه، ها، وقتی مقام پایین رو میخواد چکار کنه؟ توجه فرمونین. فرض کن اگر چند تا سیب گندیده اینجا هست، حالا یه سیب، یه بشقاب سیب تمیز
تازه
مرتب گذاشتن جلو شما، دیگه با آمدن این سیب تازه مرتب خوشبوی خوشتم با اون سیب گنده چه عنایتی شما داری؟ طبعا دیگه عنایت نداری. کسی که به یه مقام بالاتر میرسه، به یه فضای وسیع تر میرسه، به یه جهان برتر میرسه، به یه امر متعالی دست پیدا میکنه، اون امر مادون رو دیگه اعتنایی بهش نداره. تجافی یعنی همین، ان تجافی ان دار الغرور، یعنی اون چی که موجب غرور انسان میشه، چون این دنیا هم بیشتر غروراوره، ما بیشتر مغروریم. آخه کلمه مغرور هم غروره، هم همینه که یعنی گولم میخوره آدم مغرور میشه، یعنی به یه چیزی دل بستیم که سرانجام معلوم میشه چیزی بیخودی بوده. حالا اگر به یه مقام معرفت رسید، یافت عملا، نه اینکه لفظا، عملا دست یافت به یه مقام روش. ببین کسی که حالا با یه شمع جا روشنه، حالا فرض کنیم همون داره قرور هم به اندازه یه شمع روشنی بده، حالا یه لام 500 شمعی پیدا کرد، یه خورشید طلوع کرد، خورشید طلوع کرد، حالا که خورشید طلوع کرد اون شمعی که باش داشتی استفاده میکردی از نورش در اتاقت، حالا خورشید طلوع کرد، یه اون شمع هم خواهش کار کنی، الان دیگه به دردت نمیخوره، خورشید طلوع کرده، طبعا تجافی داری، تجافی یعنی اون رها میکنه، خود به خود رها میکنه، خود به خود رها میکنه، پشت سرش میگذاری و داری میری. اصلا پشت سر گذاشتن است، هر مقام تازه که دست پیدا میکنه اون مقام پایین رو پشت سر میگذاری، یعنی دیگه برات مورد اعتنا نیست، یعنی چندان توجه فرمون. این تجافی از دار غروره، ولی انابه الا دار الخلوده، خلود مسئله است، کلمه خلود اینجا مهمه، خلود ترجمه فارسی جاودانگی است. ببین یعنی یک چیز فانی زودگذر رو رها میکنی به یه امر ثابت مستمر جاودانه میرسی. خب آیا امر زودگذر ناپایدار در مقابل امر جاودانه درخشان چه ارزشی داره؟
هیچ
ارزشی نداره. پس اینا زمینه این که به عنوان علامت حضرت ذکر کرده که علامات هم هست، در واقع آثار هم هست، مثلا آثار حرکت یک سالکه، یک سالک هر چه که روشن و روشن‌تر میشه، هر چه روشن و روشن‌تر میشه، دیگه از اون چیزایی که دیگران دلخوشن به او دلخوشی نه، یعنی چیزی براش نیست، یعنی خود به خود رها میکنه، مثل یه ماری که پوست میذاره، این هر لحظه یه پوست جدید پیدا میکنه، اون پوستو میذاره رها میشه، مار پوستو رها میکنه میره، دیگه دوباره بعد نمیگه داخل این پوست بشه، اصلا به درد مار نمیخوره، این پوستو انداخته و رفته، انسان پوست میذاره میره، همینطور میره. دلبستگی به خیلی چیزها نداره و عمدم دلبستگیه. اینجا البته یک مسئله دقیقیه، ما همیشه وقتی وارد این مباحث میشیم با اینم توجه داشته باشیم، ما نمیخوایم مردم رو از دنیا منصرف کنیم با این حرفا و اشخاص نباید فکر کنن که حالا مثلا دنیا خیلی بی ارزشه و نباید کار. نه خیر، دنیا ارزش خودشو داره، دنیا ارزش خودشو داره، در حد تعادل ارزش خودشو داره. مثلا بعضی نباید فکر کنن حالا پس ثروت بده، نه ثروت چه بچه بدی داره، خب ثروت وقتی بده که قلب تو رو اشغال کنه، حب به ثروت بده که به تمام زوایای قلب شما رو اشغال کنه، جایی برای غیر برای حق باقی نگذاره، این خیلی بده. اما اگه داری ثروت اما دلت پاکه، دلت با حقه، این چه ضرری داره؟ مولانا قشنگ اینجا بیان کرده واقعا،
میشه دکتر
حال من شعر مولانا رو
محبت
میشه، بله ببین مولانا چقدر زیبا، مولوی چقدر زیبا این مسئله رو بیان کرده، میگه آب اندر
آب در کشتی،
آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک اندر پشت کشتی پشتی است. ببین کشتی که داره رو آب داره میره، حالا اون کشتی سابق که خیلی موتورهای چنانی هم نداشتن، وقتی داره میره اگر یه جای سوراخ بشه و آب بیاد پر بشه، این کشتی پر از آب بشه، این هلاکت. اگه این کشتی پر از آب شد این غرق میشه و سرنشینان او هم غرق خواهند شد. اما اگر سوراخ نشه و آب نیاد داخل کشتی رو پر کنه، آب پشت کشتی باشه، این نه این که موجب هلاکتش نمیشه، پشتیشه دیگه، پشتیشه، این داره حرکت میکنه میره. پس آب بیرون کشتی که در پشت کشتیه کمکه و او رو به مقصد میرساند، و اگر آب داخل شد و فضای درون کشتی رو پر کرد، این هلاک کشتیه. اگر حب دنیا آمد تمام قلب شما رو فرا گرفت و چیزی برای حق باقی نگذاشت، شما در هلاکتی، یعنی واقعا در هلاکت قطعی هستی. اما اگر دل شما را اشغال نکرد و جایی برای حقیقت باقی گذاشت، به نظر من عیبی هم نداره و وظایف دنیاویش هم انسان باید انجام بده، مالم در حد خودش در اندازه خودش هیچ عیبی نداره، همه چیز یعنی متاع دنیا به اندازه خودش، به شرطی که قلب من تصرف نکنه، جایی برای حقیقت باش داشته باشم، من مانعی نداره. بزرگان رو گفتن، اینجا این چیزاست که ما باید تذکر بدیم، وقتی این حرفا رو میزنیم باید این تذکر هم بریم. به هر صورت
البته ما بحث دنیا از نگاه حکمت و عرفان که پرسش بسیاری از بینندگان برنامه هست انشالله خواهیم کرد.
خیلی خوب.
آره من فعلا این نشانه هایی که رسول خدا فرمود که التجافی عن دار الغرور و الانابت و الى دار الخلود لاستعداد للموت، اینا نشانه های یا به قول حضرت علی همون آثار حضور تولد این نور در وجود انسان. خب مطلع این نور هم فرمودید که همون فطرت انسانه، اینی که ایده فطر در واقع طلوع این نور در فطرت انسان هست. مراد اینی که وقتی این نور طلوع کرد و این آثار را با خود به همراه دارد، انسان اید میگیره. اینجا سوال من این بود که آیا ما دوباره برمیگردیم به همون فطرت اولیه که بودیم؟ این که درجا زدنه، تکاملی نیست، این همه ریاضت و اینه. یا اگر این نیست، چگونه ما میتونیم این تکامل رو با ایده فطرت با هم مطابق بدونیم؟
یک توجه دیگه رو کلمه فطرت بکنیم. البته همه چیز فطرته، انسان دار از فطرتش همه چیز رو داره و در همین ما هم به فطرت باز میگردی و ایده فطر هم شما با فطرت تناسب داری که خوب کاری کردی.
ازش فطر به معنی،
اما حالا میخوام همینه میگم بله، ولی چه فطرت و چه ایده فطر که شما به فطرت انتصابش دادی و درست بود. عیبی نداره که ایده فطر یعنی پاک شدن فطرت و بازگشت به فطرته. در خود کلمه فطر و فطرت یه انفجاره، یه شکافتنه. بله، یعنی در واقع همون که عرض کردم در آغاز سخنم، در واقع جوششه، مثل آبی که از ته چشمه فوران میکنه.
چشمه است،
یعنی چشمه ساره. فطرت انسان چشمه سار حقیقته. فطرتی چیز ثابت منجمدی نیست اونجا گذاشته باشن. ما اگه اونجا باشه که اصلا اون خیلی خطرناکه، اصلا به درد نمیخوره. یه چیز منجمد متحجری نیست اسمش فطرت باشه. فطرت یعنی چشمه سار حقیقت. انسان دارای فطرته، یعنی چشمه ساریست که مرتب میجوشه و نه یه آب، هم مرتب آب تازه میاد. و ایدم همینه آقای ناریجانی، اید یعنی تازه. اید که از کلمه عود هست، اید واژه است از کلمه عود، یعنی بازگشت، دوباره یعنی تازه شدن، یعنی تازه و تازه و تازه. چشمه وقتی شما به یه سرچشمه که برسی، هر لحظه آب تازه داری می نوشی، هر لحظه آب. یعنی آب سرچشمه آب تکراری نیست، آب کهنه نیست، اصلا مونده نیست، فوران آب تازه است. ایدم یعنی فوران میکنه، تازه است، تازه به تازه، نو به نو. عارفان در دمی دو اید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. عنکبوت یه مگس قدید یعنی کنزرو میکنه، کنزرواتیوه، این میذاره اونجا مونده است. مثل غذاهای مونده امروز که ما امروز کنزرو میخوریم، یه کنزرو، یه چیزی مونده است که حالا میمونه که فاسد نشه مدت. ولی با تازه ها کم سر کار داریم. آب سرچشمه تازه است. اید همیشه تازگی داره و عارف یعنی سالک راه حق، هر لحظه هر نفس دوتا اید داره. اما حالا ما سال یه بار اید داریم، عید فطر داریم. انشالله اگر چنون چه در راه سلوک پیش گام باشیم و سلوک راه حق نصیبمون بشه، هر لحظه برای ما ایده سالک اولیاء خدا هر لحظه روزشون روز فطر، هر لحظهشون ایده فطره و اید دارن و با چیز تازه مواجهن، یعنی با یه تجلی تازه از حق. خصلت معرفت تازگی است. ببین اصلا معرفت هیچ وقت کهنه نیست. یک مسئله مهمیه. ببین این عالم طبیعت کهنگی درش معنی داره. عتیقه ما داریم اصلا عتیقه است
هر دم از این راه.
ولی کسی که با عالم معرفت دست یافته، هیچی براش عتیقه نیست، همه چیز براش نوه. اصلا لحظه نسیمه، مرتب میوزن.
عتیقه همون میشه تازه تر از تازه.
عتیقه یعنی، حالا منظورم از عتیقه این بود که ما کهنه و هم کنزرواتیو نباید باشیم که کنزرو کنیم چیزها رو با بمانه. برای عارف همه چیز تازه است، همه چیز رو نو میبینه، لحظه ها رو نو میبینه، برای اینکه هر لحظه به یه معرفت جدیدی میرسه. چون معرفت متوقف نیست، اصلا توقف در معرفت نیست. سالک هر لحظه به معرفت جدید دست پیدا.
بسیار تعبیر زیبایی است که جناب عالی فطرت رو به معنی چشمه معرفت گرفتی. بله. و این چشمه هم در درون جان
در سر سویدای آدمی
است. بله.
این چشمه از درون آدمی میجوشد و نه در جای دیگه.
اتفاقا مولا امیرالمومنین همین تعبیر رو دارد، میگه علت این که من لعروزن نفسی ریاضتن تهش و معها الالقرس، اینقدر نفس خودم رو ریاضت دادن که به قرص نانی میسازه. و ازا قدر تو علیه مطعوما و تغنو بالملح معدوبا لعدن مغلتی ما این نذب ما اینها. اما همین نفسی که با نان خشک میسازه مثل یک چشمه میجوشه، ما این نذب ما این، هیچ موقع هم خشک نمیشه.
ابدا.
خیلی تعبیر زیباست. بله. جناب مولا، جناب مولوی هم خیلی زیبا میگه.
بله.
اگه ماه رمضانی بر ما بگذرد و این چشمه در ما جاری نشود، یعنی این گاب گوارا رو هم خودمون ننوشیم هم به دیگران ننوشانیم، پس معلومه ما از رمضان بهره نبردیم.
و اگر کم کم و کم کم به خشکه، چه بسا خوف این هست که اصلا خشک بشه.
خیلی زیبا. گر ز چشمه آمدی چونی تو خوش، گر تو ناف آهوی کو بوی مش، اون چه میگویی و حرفش میزنی، پس چرا در تو نبینم ایسنی.
بله.
اون یکی پرسید اشتر را که هی، از کجا میای اقبال پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو.
گفت پیداست از زانوی تو.
تو خیلی تعبیر زیبایی. نکنه که ما از ماه رمضان بیرون بریم باز کفرها رو زانوی ما باشه، یعنی چرک گناه و غفلت و آلودگی ها در این ماه رمضان باید گرفته بشه در حمام رمضان. بسیار خوب استاد، استفاده کردیم، به جای خوبی ختم شد مفهوم عید را. زیبایی و همینه، آدم اصلا وقتی نام چشمه را میبنه این احساس در وجودش هست که باید بجوشه، انسان اهل جوشش باشه. غایت شوق هر نماز منی که ریشه این چشمه واقعا عشق به خداست، تو خداوند چار ساز منی، بی تو موج شکسته میمانم، مرغک پر شکسته میمانم، بی تو جانم غروب پاییز است، از غم روزگار لبریز است، تو نسیم شب بهار منی، تو سکونی همه قرار منی، هر سحر با تو راز میگویم، غم ناگفته باز میگویم. انشاءالله در این ماه عزیز رسیده باشیم به وصلت واقعی که عید وصال از همه زیباتر است. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، به اتفاق استاد عزیز از محضر شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.